تشکر از شما مراد صاحب. دقیقاً ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام من را بپذیرید. به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 و FM 100.5 خوش آمدید. زنی که در لباس پلیس ملی افغانستان دیروز جوزف گریفمن مشاور آمریکایی را در کابل با ضرب گلوله به قتل رساند، تبعی ایران است. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. از دیگر تحولات مهم هم آگاه خواهید شد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
نخست سرخط خبرها، میدان هوایی بگرام امروز یک بار دیگر هدف حملات راکتی قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل با ضربه گلوله کشت ایرانی است. و پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح بالای یک مولای سنی در شهر جنوبی کراچی امروز تیراندازی کرده و حداقل 4 تن را کشتند. با عرض سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. میدان هوایی بگرام امروز یک بار دیگر هدف حملات راکتی قرار گرفت. یک مسئول امنیتی در میدان هوایی بگرام که از افشای نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت این راکت ها از سمت ولسوالی قره‌باغ به میدان هوایی بگرام پرتاب شدند. در این حال محمد حنیف صدیقی ولسوال قره‌باغ میگوید به اتهام دست داشتن در این حملات 3 تن بازداشت شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کرده که در این جریان تعداد از ادبای خارجی کشته شدن. اما مسئولان امنیتی میدان بگرام در مورد تلفات ناشی از این رویداد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید زنی که یک مشاور آمریکایی را در کابل با ضرب گلوله کشت ایرانی است. صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز در کابل گفت این خانم که اسمش نرگس است، حدود 10 سال پیش با اسناد جعلی با تابعیت افغانستان را گرفته بود.
تابع کشور ایران است، اسنادی که به دست پلیس افتیده. شما کپی پاسپورت هم میبینید. تابعیت کشور ایران است که بر اساس خواست شوهرش وقتی که با یک افغان اینا روبرو میشن ازدواج کردن و به ضمانت تذکره شوهر که غیر قانونی بوده، برای شوهر مرشان متکی گرفتن تذکره هم غیر قانونی است، تذکره افغانی گرفته و شامل پلیس شده.
مقامات افغان گفتند که شوهر نرگس را نیز در ارتباط به همین قضیه بازداشت کردند. نرگس 33 ساله 4 فرزند دارد و از 2 سال به این سو در بخش جندر در وزارت داخله کار میکرد. وزیر خارجه افغانستان گفت در تلاش‌ها برای ایجاد دفتر طالبان در قطر پیشرفت شده است. اما دکتر زلمه رسول امروز به مشران و جرگه گفت دفتر طالبان در قطر تنها باید به هدف پیشبرد مذاکرات صلح ایجاد شود، نه برای دیگر فعالیت‌های سیاسی طالبان. وزیر خارجه افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که هر گونه گفتگوها در خصوص روند صلح باید به مشوره شورای عالی صلح افغانستان انجام شود. در این حال رسانه‌ها گزارش دادند که در نظر است نشست به هدف گفتگوهای صلح توسط سازمان ملل متحد در اشقابات مرکز ترکمنستان برگزار شود. در نتیجه درگیری میان ماموران پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در تخار، قماندان امنیه ولسوالی فرخار زخمی شده است. خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه گفت سمونوال محمد عالی زخم سطحی برداشته است. اسیر ساعت پیش به رادیو آزادی گفت درگیری ادامه دارد و مردان مسلح غیر مسئول توسط نیروهای امنیتی محاصره شدند. مقامات امنیتی فرخار میگویند 3 مرد مسلح را دستگیر کردند. راه مواصلاتی ولسوالی های ورسج و فرخار برای مدت کوتاه مسدود شده بود اما دوباره باز شد. تا حال علت این درگیری مشخص نشده است. رادیو ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح بالای یک مولای سنی در شهر جنوبی کراچی امروز تیراندازی کرده و حداقل 4 تن را کشتند. پلیس گفت مولانا اورنگزیب فاروقی در این حمله مسلحانه بالای موترش زخمی شده است. حداقل 3 محافظ و یک راننده وی در این رویداد کشته شدند. فاروقی رهبر حزب کوچک اهل سنت و الجماعت است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما حزب به رهبری فاروقی میگوید که او هدف حمله گروه شیعه رقیبش قرار گرفته است. مقامات هندی در دومین روز تظاهرات در دهلی جدید مناطق عمده شهر را بر روی مظاهرتچیان بستند. هدف از این کار آنها پایان دادن به تظاهرات یک هفته‌ای است که بر ضد تجاوز گروهی بر یک دختر جوان در دهلی جدید برپا افتاده است. در حالی که پلیس جاده‌های مرکز دهلی جدید را مسدود کرده است، ده‌ها مظاهرتچی امروز در یک کیلومتری ساختمان پارلمان جمع شدند. آنها می‌خواهند بالای حکومت فشار وارد کنند تا امنیت زنان را تضمین کند. در این حال یک مامور پلیس که روز یکشنبه توسط مظاهرتچیان لاتوکوب شده بود جان داده است. راجن بهاگت سخنگوی پلیس دهلی امروز از مظاهرتچیان خواست تا آرامش را حفظ کنند.
سبی پردرشنکاریوں سے دلی پولیس کی جیسے پہلے سے اپیل ہے کہ شانتی
درخواست پولیس دہلی از همه مظاهرتچیان این است که آرامش باید حفظ شده و مظاهرات باید در محل تعیین شده برگزار شود. این حقوق اخلاقی مظاهرتچیان است، اما اگر دست به خشونت بزنند از چون این رویدادها جلوگیری نخواهد شد. یکی از افسران خوب ما کشته شد و ما به او ادای احترام میکنیم.
اس وائلنس کے دوران جان
گنوانی. به تاریخ 16 دسامبر تظاهرات دهلی جدید زمانی آغاز شد که گروهی از مجرمین بالای یک دختر 23 ساله در یک سرویس شهری تجاوز جنسی کردند. این دختر حالا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. مقامات در ایران میگویند یک ویروس اینترنتی را که کامپیوترهای اماکن صنعتی در جنوب این کشور را هدف قرار داده بود تحت کنترل درآوردند. اداره دولتی تحت نام سازمان پدافند غیر عامل که موظف به مبارزه با حملات اینترنتی است میگوید این حمله در ولایت جنوبی هرمزگان ظاهرا ادامه حمله اینترنتی سال 2010 است که تاسیسات هسته‌ای این کشور را هدف قرار داده بود. علی اکبر اخوان رئیس اداره دفاع از حملات اینترنتی در هرمزگان به خبرگزاری دانشجوی ایران امروز گفت شرکت تولید برق بندر عباس یکی از نهادهایی بود که در ماه‌های اخیر هدف حملات اینترنتی قرار گرفت. و گزارش‌ها از مصر می‌رسانند که مقامات این کشور قرار است نتیجه رسمی همه‌پرسی بالای مسوده قانون اساسی این کشور را امروز اعلام کنند. نتایج غیررسمی نشر شده توسط حزب اخوان المسلمین و منابع دیگر نشان می‌دهند که حدود 64% مردم به این مسوده رأی مثبت دادند. تایید این مسوده توسط مردم راه را برای انتخابات پارلمانی در ظرف 2 ماه آینده باز می‌کند.
شش و 6:37 شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پلیس زن که یک مشاور آمریکایی را در کابل با ضرب گلوله کشت ایرانی است.
دستنده که به دست پلیس افتیده، شما کپی پاسپورت هم میبینید، تابعیت کشور ایران است.
وزارت خارجه افغانستان ایران را به عدم همکاری در بخش حل مشکلات مهاجران افغان در آن کشور متهم کرد. نشست ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان نباید بدون مشوره با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند. وزیر خارجه افغانستان این را امروز در کابل گفت.
تمام صحبت های دیگه که بین الافغانی است، این موبایل خود ماست، اون را خاک خود میکنیم و دیگه پلیس سیوم و چهارم یا بلین سیوم و چهارم یا دیگه نخواهد.
مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از کاهش میزان خشونت علیه خبرنگاران خبر داد.
ما در سال گذشته 80 مورد را به ثبت رسانده بودیم که امسال یک کاهش حدود 14% را نشان می‌دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید یک پلیس زن که مشاور آمریکایی را دیروز در کابل به قتل رساند تبع ایران است. نرگس 33 ساله جوزف گریفن 49 ساله را در محوطه قماندانی امنیه کابل به قتل رساند. جوزف از ایالت جورجیای ایالات متحده آمریکا بود. نرگس که مادر 4 فرزند است اکنون در بازداشت بسر می برد. سید فتی محمد بها در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان تایید می کند زنه که یک مشاور امریکایی را در قماندانی امنیه ولایت کابل به قتل رساند باشنده اصلی شهر تهران است و از 5 سال به این طرف در صفوف پلیس وظیفه اجرا می کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت این زن پیش از این که شامل ریاست جندر وزارت داخله گردد در یکی از حوزه‌های امنیتی شهر کابل به عنوان پلیس وظیفه اجرا می‌کرد. با گفته آقای صدیقی، نرگس 33 ساله با یک مرد افغان در ایران عروسی کرده و حدود 10 سال پیش پس از وارد شدن به افغانستان به همکاری شوهرش تذکره افغانی را به گونه غیر قانونی به دست آورده است.
این خانم تابع کشور ایران است، اسناد که به دست پلیس افتیده، شما کپی پاسپورت هم می‌بینید، تابعیت کشور ایران است که بر اساس خواست شوهرش وقتی که با یک افغان اینا رو برو میشن ازدواج کردن و به ضمانت تذکره شوهر که غیر قانونی بوده، برای شوهر مرشان میده که گرفتن تذکره هم غیر قانونی است، تذکره افغانی گرفته و شامل پلیس شده.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که این زن دچار مشکلات روانی نیز است. صدیقی می‌گوید نرگس برای فرا گرفتن یک دوره آموزشی با تعداد از نیروهای پلیس به مصر نیز فرستاده شده بود که مشکلات روانی وی در آن کشور نیز تایید شده است. با گفته آقای صدیقی، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این حمله انگیزه شخصی داشته و یک عمل فردی بوده است، اما وای می افزاید عوامل دیگر را در این رویداد نیز رد کرده نمی توانند و این مسئله نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. با این حال جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه ولایت کابل می گوید نرگس در جریان تحقیقاتش اعتراف کرده که نخست قصد داشت یک مقام دیگر افغان را هدف قرار دهد.
این تجریان تحقیق خود میگم من امیر قنی میخواستم که نمی کار انجام بتون و ما قصد داشتم که یا قماندان شهر یا رئیس تحقیقات جنایی کابل یا والی را یا هر کس از رجال که پیش روی ما بیاره ما باید او را بزنم. حالت روحی متعادل خوبی ندارم، یعنی از لحاظ روانی هم مشکل. خب چرا این کار را میکردی؟ خب ما میخواستم از زندگی میگه دلم سرد شده بود، میخواستم که یک کار باید کنم، بالاخره همین کار را انجام دادم.
جنرال ظاهر همچنان گفت که شوهر این زن نیز بازداشت شده زیرا او برای خانمش به گونه غیر قانونی تذکره تابعیت افغانی گرفته است. با گفته آقای ظاهر، از دو پلیس زن دیگر در قماندانی امنیه ولایت کابل نیز به اتهام غفلت وظیفوی تحقیقات آغاز شدند. هرچند وزارت داخله افغانستان میگوید حمله کننده روز دوشنبه بر یک مشاور آمریکایی در داخل قماندانی امنیه کابل مشکلات روانی داشته، اما پرسش های زیاد در این زمینه تا هنوز به پاسخ ماندند.
شنیدید که زنی که در لباس پلیس افغان یک مشاور آمریکایی را دیروز در محوطه قماندانی امنیه کابل از پا درآورد به گفته وزارت داخله افغانستان ایرانی است. ایران در سالهای اخیر همواره به مداخله در امور افغانستان و حمایت از شورشیان در این کشور متهم شده است. انتقادهای وجود دارند که مقامهای ایران با مهاجران افغان در ایران نیز در بسیاری موارد برخورد نامناسب کردند و برایشان مشکل خلق می کنند. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که ایران در بخش حل مشکلات مهاجران افغان در آن کشور با حکومت افغانستان همکاری نمی کند. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان امروز در نشست عمومی مشران و جرگه گفت که افغانهای مستقر در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته‌ندا از کابل.
با گفته وزیر خارجه افغانستان، ایران برخلاف اصول و قوانین بین المللی با مهاجرین افغان در آن کشور برخورد نامناسب می کند. دکتر زلمی رسول که بروز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشان و جرگه سخنرانی می کرد گفت که افغانهای مهاجر در ایران از امکانات خوب زندگی برخوردار نیستند. وی همچنان گفت از چند سال به این طرف تلاش کردند تا به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور رسیدگی کنند، اما ایران در این قسمت با حکومت افغانستان همکاری نکرده است. آقای رسول همچنان در مورد سرنوشت جسد 13 افغانی که به تازگی در ایران کشته شده اند گفت که تا کنون ایران این اجساد را به جانب افغانستان تسلیم نکرده است.
ما ایران جدی تعقیب میکنیم که اجساد اینا داده شود. باز مقامات ایرانی میگن که قانون ایران نیست که ما اجساد بکشیم بستیم، اما ما سر از این کار میکنیم. یک واقعه بسیار اسفناک است، یک واقعه است که برای کل ما دردناک است. ما تا جایی که امکانات وزارت خارجه و دیپلماسی ما ایجاب میکنه نه تنها تقویه کرده بلکه برای اینکه اونا پس بیاریم جسدهایش به افغانستان کار میکنیم.
به اساس گزارش ها در ماه سنبله سال روان 13 افغانی که جهت کار به ایران رفته بودند از سوی نظامیان آن کشور به قتل رسیدند. پس از این حادثه خانواده های این قربانیان در ولایت هرات دست به تظاهرات خشمگین زدند و حتی به کنسولگری ایران در آن ولایت سنگ پرتاب کردند. تظاهر کنندگان از حکومت خواستند تا در مورد قتل افغان ها در ایران تحقیق نماید و اجساد اعضای خانواده ایشان را از ایران به کشور انتقال بدهد. در همین حال برخی از سناتوران حکومت افغانستان را به بی‌توجهی و غفلت در قسمت پیگیری چگونگی قتل 13 افغان در ایران متهم کردند. در نشست روز سه‌شنبه سناتوران پیشنهاد کردند که رئیس جمهور کرزی این مسئله را با همتای ایرانیش در میان بگذارد و از وی خواهان وضاحت شود. نجیبه حسینی یک تن از این سناتوران میگوید:
ما میگیم که در اکثر بالاتر ما خواهش میکنیم که این موضوع با کابینه مطرح شود و از طریق کابینه میشه که جناب رئیس جمهور امرای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران گپ بزنه. در این قسمت ما توجه جدی شما را میخواهیم.
ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین افغانهای مهاجر را در خود جا داده است. به اساس گزارش ها همکنون بیش از 1 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند و بسیاری از این افغانها با مشکلات زیاده روبرو اند. هرچند دولت مردان افغان بارها از تلاش ها به هدف حل این مشکلات سخن زدند، اما دیده می شود که تاکنون این معضل پا بر جا است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید نباید نشست ها در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بدون مشوره و هماهنگی با شورای عالی صلح این کشور برگزار شوند. دکتر زلمی رسول این سخن را امروز در مشران و جرگه افغانستان گفت و یبزود برگزاری نشست های خودسرانه در این مورد نتیجه نمی دهند. این در حال است که حدود 2 هفته پیش دفتر یونما در کابل اعلام کرد که نشست را به منظور تقویت تلاش های صلح افغانستان در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه افغانستان با گفتگوها و مذاکرات در مورد صلح افغانستان در شماری از کشورهای دیگر مخالفت نشان داده است. زلمی رسول وزیر خارجه این کشور میگوید که آنها نمیخواهند پس از این گفتگوهای صلح در مورد افغانستان بدون مشوره شورای عالی صلح در خارج از این کشور انجام شوند. آقای رسول که به روز سه‌شنبه به مشران و جرگه افغانستان فرا خوانده شده بود گفت که حکومت افغانستان جهت انجام گفتگوهای صلح فقط قطر را برگزیده است.
بعد از این تصمیم ماییست که ما مجلسای بین الافغانی خود در خاک خود در افغانستان باید بکنیم. مثلا این پروسه صلح تنها در صورتی که در شرایط فعلی ما یک مذاکره را با طالبان در داخل خاک افغانستان کرده نمیتونیم، باید یک نقطه سیوم ثابت شود که در اونجا یک نقطه به خواهش حکومت افغانستان، به تصیب حکومت افغانستان و به پیروی حکومت افغانستان در اونجا ظاهر شد تو قطر است و دیگر پاریس سیوم و چهارم یا برلین سیوم و چهارم یا دیگر نخواد.
شورای ملی افغانستان تا کنون چندین مرتبه حکومت این کشور را به خاطر برگزاری مذاکرات صلح در خارج از افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده است که جهت گفتگوهای صلح افغانستان نشستی را در یکی از کشورهای منطقه برگزار خواهد کرد. قبل از این یک مرکز تحقیقاتی در فرانسه نیز نشسته را به اشتراک نماینده های طالبان، حزب اسلامی، اپوزیسیون حکومت و شورای عالی صلح برگزار نموده بود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان برگزاری چنین نشست ها در مورد صلح افغانستان را در هر کشوری که باشد مؤثر می خوانند. عبدالستار سعادت یکی از این آگاهان:
نمیشه که به این تو کنفرانس ها بیشتر به حد خوشبین بود که ما را به طرف صلح برسانه، اما این که دعای صلح را و مشروعیت صلح را معمولا این طور کنفرانس ها رنگش را تازه میکنم و فکر میکنم به این حد یک گام مثبت است و میشه ازش استقبال کرد.
این انتقادات در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح در داخل و خارج از افغانستان شدت یافتند. به اساس گزارش‌ها، طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به پروسه صلح علاقه‌مندی نشان دادند.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید میزان خشونت علیه خبرنگاران امسال نسبت به سال گذشته میلادی 14% کاهش یافته است. اما کدام عوامل سبب کاهش میزان خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان شده است؟ در این گزارش بشنوید که فرشتن ندا از کابل فرستاده است.
با باور اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، خودسانسوری خبرنگاران در کار خبرنگاری و کاهش علاقمندی آنان به کار دلایل اند که سبب کاهش این خشونت‌ها شده است. صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان نی، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در سال جاری نزدیک به 70 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند. با گفته وی، این ارقام نشان می‌دهد که این خشونت‌ها 14% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در سال گذشته 80 مورد را به ثبت رسانده بودیم که امسال یک کاهش حدوداً 14% را نشان میده. یکی از دلایل این است که خبرنگاران با شکایتشان وقتی مراجع مسئول ترتیب اثر ندادن، از دادن گزارش و شکایت مایوس شدن و از جانب دیگر در برخی از مناطقی که جنگ ادامه دارد در افغانستان، خبرنگاران بیشتر به خودسانسوری روی آوردن و از دادن گزارش هایی که تهدید جانی را در قبال داشته باشد خودداری میکنند.
آقای توحیدی میگوید که در جریان سال روان میلادی 45 مورد خشونت از سوی حکومت، 1 مورد از سوی نیروهای ناتو، 19 مورد از سوی افراد ناشناس نزد آنان ثبت شده است. وی همچنان گفت که 4 مورد قتل خبرنگاران از سوی طالبان نیز نزد آنان ثبت میباشد. در این حال مسئول دیدبان رسانه‌ها از تلاش‌های حکومت به هدف محدود ساختن فعالیت کار خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. وی گفت که حکومت تلاش می‌کند تا سال 2014 میلادی فعالیت خبرنگاری را در افغانستان محدود بسازد. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان کارهای خبرنگاری در افغانستان را خیلی دشوار می‌دانند. آنان می‌گویند زمانی که در مسائل فساد اداری، خشونت‌ها و موضوعاتی که مخالفین مسلح و حکومت بیشتر دخیل باشند، گزارش تهیه کنند، از هر دو طرف مورد تهدید قرار می‌گیرند. بهارت صابر، یک تن از خبرنگاران افغان:
وضعیت خبرنگارا در کل در افغانستان گرایش بیشتر به طرف مثبت بودن نداره. مسئولیت حیاتی و مسئولیت کاری ندارند. در جامعه افغانی امروز خبرنگار با دشواری‌های زیاد دست و گریبان است. امنیت جانی نداره و از طرف افراد گوناگون به شمول منابع دولتی و ضد دولتی مورد تهدید است همیشه و متاسفانه با وجود دستگاه‌های زیادی که به نام اتحادیه‌های خبرنگاری در افغانستان است، هنوزم هیچ خبرنگار نمیتونه از طریق ازی اتحادیه‌ها یک نوع امنیت بر خود داشته باشه که در صورتی که مورد تهدید قرار میگیره یک نوع پشتوانه داشته باشه کمی منابعی از خبرنگار دفاع بکنه.
در این حال شماره از خبرنگاران افغان از عدم رسیدگی حکومت در قسمت دوسیه های افراد متهم به قتل خبرنگاران شکایت میکنند. آنان میگویند کم علاقگی حکومت به حل مشکلات خبرنگاران آنان را به ادامه کارهایشان در این بخش ناامید ساخته است. اما مسئولان حکومتی همواره از تلاش ها به هدف حمایت از کار خبرنگاری و رسانه های آزاد در این کشور اطمینان داده است. حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از مهمترین دستاوردهای 11 سال گذشته عنوان می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مشکلات امنیتی در شهر کابل امسال مراسم تجلیل از جشن کریسمس را تحت شعاع قرار داده است. در سالهای گذشته اتباع خارجی به گل فروشی ها می رفتند و به خاطر تجلیل از کریسمس گل و دیگر تحایف خریداری می کردند. اما به گفته شماری از گل فروشان شهر کابل، این خارجی ها امسال کمتر نسبت به سالهای پیش به دوکانهایشان مراجعه می کنند. فرخنده احمدی از کابل گزارش می دهد.
افزایش میزان تهدیدهای امنیتی فراراه اتباع خارجی مقیم در افغانستان باعث شده تا آنان امسال مراسم بزرگداشت از جشن کریسمس یا روز تولد حضرت عیسی علیه السلام را به گونه گسترده برگزار نکنند. این در حالی است که سالهای قبل در اواخر ماه دسامبر حضور اتباع خارجی که در صدد خرید گل و درختهای کریسمس به خاطر تجلیل از این روز بودند، در بازارهای گلفروشی بیشتر مشاهده می شد. عده‌ای از گلفروشان شهر کابل می گویند، امسال به تناسب سالهای گذشته، بازار خرید و فروش گل و درختهای کریسمس در شهر کابل سرد شده است. دو تن از گلفروشان منطقه شهر نو کابل هنگام صحبت با رادیوی آزادی گفتند:
اسمم مصطفی سازاد، یک تن از گلفروشان شهر نو. از پارسال که نسبتاً فروشات ما کم بود، خودشان خونه مین، بعضی اشخاص روان میکنن، از خود افغانی های ما شما رو روان میکنن که برشان خریداری کنن.
رسول نصیری هم در برگ سبز گلفروشی سخه.
فعلا یک نو درخت کریسمس داریم. این درخت ها از چین وارد شده اند. خارجی ها به ما مراجعه نمی کنند، بلکه هموطنان خود ما مراجعه می کنند. قبلا ما از این درخت ها زیاد می فروختیم، اما حالا خارجی ها این درخت ها را از ملک های خودشان می آورند.
خارجی های عیسوی مذهب مقیم در افغانستان همه سال مانند کشورهای خودشان در تاریخ 25 دسامبر از روز کریسمس تجلیل به عمل می آورند. با وجود مشکلات امنیتی و سایر مشکلات، شماری از عیسویان به روز سه‌شنبه که مصادف با 25 دسامبر سال 2012 است، در منطقه میدان هوایی کابل گرد هم آمدند و طی مراسم کوتاه کریسمس را تجلیل کردند. گفتنی است که در این مراسم شماری از مقام‌های افغان نیز حضور داشتند. عیسویانی که در این مراسم حضور داشتند به خاطر تجلیل از این روز آهنگ خواندند و به همدیگر دسته های گل و غذاهای شیرین هدیه دادند. یکی از اشتراک کنندگان این محفل که بسیار خوشحال به نظر می رسد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
جشن کریسمس در افغانستان بسیار عالی بود. در اینجا اتباع کشورهای مختلف گرد هم آمدند و با بسیار خوشی این مراسم را جشن گرفتند. ما از این مراسم زیاد لذت بردیم.
مسئولان دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا در کابل به رادیوی آزادی گفتند جشن بزرگ داشت از کریسمس چهارشنبه شب در این سفارت هم برگزار می شود، اما از ارائه جزئیات در این مورد خودداری نمودند.
شنیدید که فروشات دکانداران کابل در شب و روز کریسمس کاهش یافته است. از عید میلاد حضرت مسیح در گوشه و کنار جهان با تبادل تحفه‌ها و تبریکات جشن گرفته می شود. هزاران تن دیروز در شهر بیت لحم فلسطین در کرانه غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح بعد دنیا آمده است، گرد هم آمده میلاد مسیح را جشن گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
عید میلاد حضرت مسیح که به جشن کریسمس مشهور است، مصادف می شود با 24 دسامبر هر سال و از آن در گوشه و کنار جهان جشن گرفته می شود. این عید را عیسویان جهان با اجرای دعا و نیایش و تبادل تحایف و تبریکات جشن می گیرند. دیروز هزاران تن در میدان منجر در شهر بیت لحم فلسطین در کناره غربی، جایی که گفته می شود حضرت مسیح در آنجا به دنیا آمده است، گرد هم آمده میلاد حضرت مسیح را جشن گرفتند. در واتیکان مرکز کلیسای کاتولیک، پاپ بندیکت مراسم عبادت را در میدان سنت پیترز بجا آورده خواهان سال در سراسر جهان شد. پاپ بندیکت رهبر 1.2 میلیارد کاتولیک جهان برای تأمین سال در شرق میانه دعا کرده، در مورد تحریف ادیان توسط تندگرایان هشدار داد. در سایر نقاط جهان نیز از این روز تجلیل می شود. رئیس جمهور سابق آمریکا جورج اچ دبلیو بوش 88 ساله عید کریسمس را در بستر مریضی در یکی از شفاخانه های یوستون در تکساس سپری کرد. محمود عباس رهبر حکومت خودگردان و سلام فیاد صدر اعظم فلسطین در دعای شب کریسمس در کلیسای زادگاه حضرت مسیح سهم گرفتند. در کلیسای مرکزی در شهر کراچی پاکستان نیز مراسم دعا اجرا شد. امانوئل وکتر، کشیش آن کلیسا، با اظهار این که پیام حضرت مسیح عشق و سال بوده است گفت:
بھائی چارے کی بات کرتے ہیں ہم آہنگی کی
زمانی که ما از برادری، هارمونی و برابری حرف زده یک جا و با هم گام می‌نهیم، پیام خداوند این است که یکدیگر را آنچنانی که خود را دوست داریم دوست داشته باشیم و همسایه خود را نیز همان سان باید دوست داشته باشیم. این است پیام عید میلاد حضرت مسیح.
یہی پیغام کریسمس کا ہے.
در افغانستان نیز اساکر و افسران نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو شب کریسمس را در تأسیسات میدان هوایی بین‌المللی کابل با اجرای مراسم دعا و خوانش سرودهای شب کریسمس جشن گرفتند، غذای عید میلاد حضرت مسیح را با هم یک جا صرف کردند.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لحظات دیگر برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج متوسط 96 و FM 108.5 میتوانید دنبال بکنید. احمد جعفر احمدی میزبان شما و همکارانم به شمول قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک در همین جا با شما خداحافظی می‌کنیم. شب خوشی داشته باشید.